بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و آل طیبین الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه اساتید و همه شرکت کنندگان عزیز در این کرسی ترویجی. اعیاد مبارک شعبانیه رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم، به ویژه میلاد با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب در خدمت شما هستیم با کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی دیدگاه انتقادی به گفتگوی بینادینی نقد و بررسی. خب دوستان استحضار دارن که این کرسی ترویجی در راستای کرسی تخصصی نقد دیدگاه‌های رایج از گفتگوی بینادینی در جمهوری اسلامی داره شکل میگیره که توسط جناب آقای دکتر مجید جعفریان عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشکده الهیات و خانواده اجرا خواهد شد. ناقد بزرگوار این کرسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مسجد جامی خواهند بود. ایشان عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و مشاور عالی و مدرس دانشگاه ادیان و مذاهب قم هستند و سفیر ایران در واتیکان بودند. انشاءالله بحث بسیار خوب و دقیقی رو خواهیم داشت. خب من در ابتدا لازم هست خدمت حضار محترم اعلام کنم که این کرسی ترویجی حاصل مطالعات و تحقیقات آقای دکتر جعفریان در طول یک دهه گذشته است. از ایشون مقالات متعدد و کتاب منتشر شده که این آثار با همکاری اساتید پیشکسوت از جمله جناب آقای دکتر مسجد جامعی، آقای دکتر الویری، آقای دکتر بشیر و آقای دکتر میری انجام شده که من به برخی از اون مقالات اشاره میکنم که اگر دوستانی علاقه من بودن برای دنبال کنن به این آثار میتونن مراجعه داشته باشن. آقای دکتر جعفریان در مقاله واکاوی فهم انتقادی از گفتگوی بین ادیان در نشریه الهیات تطبیقی یک مقاله داشتن، خانش فرهنگی از گفتگوی بینادینی در ایران که در نشریه علمی پژوهشی مطالعات میان فرهنگی چاپ شده، خانش مبناگرایی سنتی از گفتگوی بینادینی در ایران پس انقلاب که در نشریه دین و ارتباطات چاپ شده، مقاله دیگه از ایشان و همکارانشون دیدگاه‌های نظری به گفتگوی دینی که در نشریه علمی پژوهشی الهیات تطبیقی منتشر شده و کتابی هم دارن آقای دکتر با عنوان گفتگوی بینادینی در ذهنیت و تجربه ایرانی. انشاءالله که ما در این نشست بتونیم خیلی با قوت و قدرت بحث‌های بینادینی رو در فضای گفتمان کشور به ویژه در بحث‌های پس از انقلاب داشته باشیم و دیدگاه‌های خوبی رو هم از مجری محترم و هم از ناقد و هم احیاناً اگر حضار محترم سوالات و ابهاماتی داشتن اونها رو مطرح می‌فرمایند و مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. من ابتداعا از عزیزان خواهش میکنم که برای اینکه زمان رو مدیریت داشته باشیم 40 دقیقه در خدمت آقای دکتر جعفریان خواهیم بود، بعد از اون 20 تا 25 دقیقه خدمت ناقد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسجد جامعی خواهیم بود، بعد از اون پاسخهای مجری محترم رو خواهیم داشت و احیانا سوالاتی اگر که دوستان داشتن اون سوالات رو هم مطرح خواهیم کرد و در پایان من طی 2-3 دقیقه جمع‌بندی رو ارائه خواهم داد. در ابتدا دعوت می‌کنم از جناب آقای دکتر مجید جعفریان که بحث خودشون رو در 40 دقیقه معبد بفرمایند. آقای دکتر جعفریان در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران، حضرت استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین، آقای دکتر مسجد جامعی، همچنین از حضرت عالی دوست دانشمند خودم آقای دکتر احمدزاده و همه عزیزانی که امروز بر من منت گذاشتن و بحثی که در واقع توی این 5-6 ساله اخیر به عنوان یکی از بحث‌های مطالعاتی جدی من در حوزه در واقع اندیشه در ایران بوده رو در واقع این فرصت رو به من دادن که ارائه بکنم. خدمت رو عرض کنم که مطالب بنده زیاده، سعی میکنم اینها رو خیلی تو همون در واقع فرصتی که به من داده شده ارائه بکنم. اولین نکته ای که از اینه که ممکنه یک کسی سوال بکنه که چرا بحث گفتگوی بینادینی در ایران به عنوان یک مسئله هست. این رو من توی همون مقالات متعدد به نحو مختلف و به شیوه های مختلف توضیح دادم. تو عقیده بنده دو مسئله در ایران وجود داشته که اون دو در واقع دو نشانگاه وجود داشته که اون دو نشانگاه عملا ما رو رهنمون میکنه به اینکه گفتگوی بینادینی اگرچه یک مسئله نخبگانی هست و در حوزه نخبگانی به عنوان یک مسئله برجسته شمرده میشه، ولی قبل از اون اگر ما این بینادینیش رو برداریم، بحث گفتگو در جمهوری اسلامی ایران یک مسئله جدی است. همین الان، یعنی ما از سال 1382 به این طرف عملا بحث گفتگو در جمهوری اسلامی به شکل ویژه هم در سازمان ها و نهادها و هم در کلیت ساختار جمهوری اسلامی که مردم را به ویژه مردم رو شامل میشه و خانواده ها رو شامل میشه، اولا بحث گفتگو رو ما باش درگیریم. شما از بحث اقتصادی، بحث سیاسی که بماند، بحث اقتصادی شما بگیری تا حوزه‌های فرهنگی، ولی نشانگاه اول خودش چند در واقع نشان دیگه ای داره که حالا اینا رو من یکی که آوردم خیلی سریع بهش اشاره میکنم. بحث طرح گفتگوی تمدن‌ها و تصویب اون در 13 آبان سال 77 تو زمان اول زمان آقای خاتمی به این در واقع نکته جامعه رو رسوند که ما نیازمند به گفتگو با دیگری، نیازمند به پذیرش دیگری هستیم. گفتگوی تمدن‌ها همه می‌دانید در مقابل نظریه برخورد تمدن‌های هانتینگتون بود، یک ایده جدیدی بود. برخی اون موقع گفتن که آقای ایده خود ایشون نیست یا بحثا رو من کار ندارم، ولی این که توسط یک ایرانی و توسط یک فردی که در رأس و نفر دوم در واقع یک حاکمیت دینیه بحث گفتگوی تمدن‌ها مطرح میشه، این اولا بازخورد و بازتاب فوق‌العاده‌ای در واقع توی جهان داشت اون زمان. دو، تعمیم یافتن فکر و مذاکرات هسته‌ای در حوزه عمومی بود. خب ببینید، با بحث مذاکرات هسته‌ای رو اولا از سال 82 و تو زمان آقای خاتمی اولا آغاز شد. تفاوت‌های بین مذاکرات و گفتگو هست، اینها خیلی اشاره نمی کنم. اون چیزی که مهمه اینه که ما بایستی دیگری رو درک بکنیم، ما بایستی دیدگاهی که دیگران میگن رو فهم بکنیم، ما بایستی به این سمت بریم که متوجه باشیم دیگری اگر حرفی برای گفتن داره و این حرف در مخالف با دیدگاه منه و فکر منه، این حرف باید شنیده بشه. این خودش رو کجا نشون داد؟ بعد گفتگوی تمدن ها تو مذاکرات هستی، بعد همین بحث کشیده شد به مدارس، کشیده شد به دانشگاه، کشیده شد به انجمن های چهارگانه در خود دانشگاه، کشیده شد به فهم عمومی، گره زده شد به بحث اقتصادی مردم. همین باعث شد که ما دیگری برای مهم بشه، یک کسی که حرف و حرفی برای گفتن داره و ما برای اون حرفی برای گفتن داریم. فضای باز سیاسی دلیل سوم بود که در واقع یا نشانگاه سومی هستش که به نظر من نشون داد که گفتگو میتونه در ایران به عنوان یک مسئله باشه. حالا ما کنار اینها میگیم گفتگوی بینادینی، از این جهتی که اینا رو ما گفتگوی بینادینی رو مسئله به تبرای حضرت رسالت الاسلام و المسلمین آقای نواب، ما عملا بحث گفتگوی بینادینی رو از سال 59 به این طرف، حالا قبل که خب بحثای تقریبی و اینای آیت الله بروجردی بوده و تو بحث بین المذاهب بوده، ولی به این شکل هم نبوده که ما این مذاکرات نداشته باشیم، چون ما بحثمون بعد از انقلاب بنده به این شکل دارم بیان میکنم که فضای باز سیاسی در توجه به دیگری عملا زمینه رو فراهم کرد که ما به شکل جمعی در ایران به گفتگو با دیگری و پذیرش دیگری فکر کنیم. تساهل در صدور فتواهای ناظر و اهل کتاب بود، به خصوص تو فتواهای مقام معظم رهبری، به خصوص توی یکی دو تا تغییراتی که تو فتواهای حضرت امام بود، پذیرفته شدن مندائیان به عنوان یک دین در جمهوری اسلامی. اگرچه ما بحث اقلیت‌های مذهبی رو کمرنگ دیدیم توی قانون اساسی، ولی عملاً صدور بخشی از این فتواها کمک کرد به اینکه ما بایستی فهم تناسب روز از دیگری دینی داشته باشیم. و همچنین رشد مؤسسات و مراکز گفتگوی ادیان یه کار به جایی کشید که خود حوزه علمیه عملاً شد مؤسس یک دفتری تحت عنوان دفتر گفتگوی ادیان، و تو اونجایی که بنده اطلاع دارم الان از یه 10-12 ساله که اینها به نوعی دارن کار میکنن. حالا ممکنه کارها در حد اعلی نباشه، ولی همین که پذیرفته میشه یک دفتری ایجاد بشه و راجع به ادیان دیگه بحث بشه و گفتگو بشه، این میتونه به عنوان یک مسئله باشه. نکته بعدی در واقع که حالا من این رو جداگانه از بقیه آوردم، ما فهم درستی و منطقی از گفتگوی دینی نداشتیم. یعنی این چیزی بود که بعداً هم تو صحبتایی که با حضرات من داشتم، تقریبا از اینکه 25 تا مصاحبه انجام شد 5 تا پریویو بود که دست من اومد که خب ما کیا رو داریم، با کیا میشه صحبت کرد، کیا در واقع به آزاد ذهنی و اندیشه‌ای میتونن به ما کمک بکنن، کیا تو این دپارتمان‌های در واقع خارج از کشور رفتن و صحبت کردن و تجربه‌هاشون میتونه به ما کمک بکنه. این سه تا دلیل داشته که برداشت متفاوت از آموزهای دینی بوده در رابطه با پذیرش دیگری دینی، دو تسلط نظریه و جهان معنای الهیاتی فلسفی و دینی گوناگون بر حیات فکری اندیشمندان ما بوده. خب ما این حوزه فلسفه داشتیم، تو حوزه ادیان یه مقداری رنگ و بو و نگاهش متفاوت. دوستانی که رشته های فلسفه تطبیقی یا ادیان تطبیقی خوندن این عرایض بنده رو شاید بهتر متوجه بشن، به خصوص ما در حوزه فلسفی بسیار متاثر از اندیشه های الهیات فلسفی دینی در واقع متفکران بیرونی بودیم و یکم اختلاف برداشت در فهم مسئله مدارا و تمایل تسامح و مدارایی که ما باید نسبت به دیگری داشته باشیم، تو این هم به نظرم میرسه که ما دوچار سوء فهم شدیم. یکی از کارهایی که به نظر من مونده و میشه جریانش رو دنبال کرد و از جز دغدغه‌های خود من هم بوده اینه که ما تو دو دهه رو مسئله مدارا، فقط مدارا، یعنی مدارا، تسامح و تساهل، دو دهه تقریبا ما متمرکز بر این بحث بودیم، کاری ندیدم کسی انجام داده باشه. یعنی یک معناشناختی راجع به مدارا با تکیه بر در واقع عمل اجتماعی و بازخورد اجتماعی که توی جامعه ما داشته. این دلایلی بود که بحث گفتگوی بین دینی رو به نظر من در حوزه نخبگانی ما برجسته کرد. در بخش های دیگه که حالا تو مقالات هست و خیلی بهش اشاره کردم، اینجا فقط دوستان رو دعوت میکنم که ببینن در همین حد. اونجا بحث از جانهیک شده، از پنیکار شده. ما پنیکار و در واقع به خصوص ابو نمر رو کمتر راجع به دید باهاشون تو حوزه گفتگوی بینادینی یا هم دو گفتگوی ادیان میشناسیم، ولی خب با جانهیک، با سویلدر، اینها با هانس کون بیشتر، کسایی که توی در این حوزه دارن کار میکنن بیشتر توی در واقع کتابشون در جمهوری اسلامی بهش توجه شده و اون هم شاید بیشتر به خاطر تکیه بر نگاه های فلسفی اونها بوده. من اینجا فقط نگاه پنیکار رو یه نگاه کوتاهی بهش میاندازم، چون ما بالاخره باید یک مبنای دستمون باشه راجع به تعریف گفتگو. پنیکار گفتگو رو در دل همین جمله تعریف میکنه، میگه من به حقیقت خودم وفادارم، حتی حاضرم زندگیم رو وقف اون بکنم و برای اون بمیرم، فقط میگویم که من حقی انحصاری در باب حقیقت ندارم، مهم نحوه ورود تو و من به حقیقت است، یعنی چگونگی درک آن و گوش سپردن به آن. این معناییه که در واقع پنیکار برش تأکید میکنه، میگه ما بایستی از حق و از در واقع به حقیقت، اون حقی که ما برای دین خودمون یا دیگری برای دین خودش باید این عبور بکنیم، برسیم به اون حقیقت. تو بحث حقیقتی که ما میتونیم شروع بکنیم که تو کی هستی و من کی هستم و بتونیم به حرفای همدیگه در واقع گوش بکنیم. از کسایی که در واقع من ازشون بحث کردم باز سویلدر بوده. سویلدر معتقده که ما گفتگو رو نمیتونیم تعریف کنیم مگر اینکه معنای دین و ایدئولوژی رو بدانیم. یعنی اگر کسی خواست گفتگو رو تعریف بکنه در دستگاه دین و ایدئولوژی که تعریف میکنه، یعنی تو اون تعریف گفتگو تعریف میشه. به نوعی سویلدر تفاوتی بین یعنی گفتگو رو متمایز از بحث دین و ایدئولوژی نمیدانه. این نکته مهمترین نکته ایه که در واقع سویلر بهش اشاره داره. خدمت عرضم که هانس کونگ، خب همه میدانید تمرکز هانس کونگ بر حوزه اخلاق هست. اخلاق رو دو بچه مسئولیت پذیری یعنی درونی و واقعیت نگری یعنی بیرونی میدانه. تاکیدش بیشتر در حوزه گفتگوی اخلاقی از میگه ما باید بر مشترکات اخلاقی در واقع تاکید به اصطلاح با همدیگه گفتگو بکنیم. ابو نمر که به نظر من تکیه خود من بیشتر روی اندیشه هایشون بوده، ایشون تو قسمت دوم میگن که گفتگو روشی امن برای تعامل از طریق تبادل افکار، ایده ها، مسائل، اطلاعات و برداشت ها به شکل شفاهی و غیر شفاهی. دو تا نکته در تعریف ابو نمر است. اولا ابو نمر تمام آنچه که با ذهنیت و شناخت انسانی مرتبط هست اینا رو یکاسه میکنه یه جا. یعنی میگه شما گفتگو رو اگر خواستید یک گفتگوی به سمت صلح که ایشون مبناش هم برای گفتگو میگه، اگه گفتگوی صلح درش نباشه اصلا اسم گفتگو نیست. این گفتگوی بینادینی زمان گفتگوی بینادینی که منجر به صلح بشه. به خاطر همین هم میاد یه در واقع یکاسه میکنه آنچه که مربوط حوزه معرفتی انسانی و مربوط به شناخت دینی اجتماعی آدم هاست، افکار، ایده ها، مسائل، اعتقادات و برداشت. این یه نکته. نکته دوم میگه که تو حوزه روشیه، میگه این فرق نداره شفاهی باشه و غیر شفاهی، هر رو شامل میشه. پس این دوتا در واقع پایه و بنیانی که برای گفتگو ابو نمر میگذاره به نظرم این تو کمتر تو اندیشه‌ای مثل پانیکار و سویلر و به نوعی جان گیک و هانس کونگ هست. نکته دیگه که ایشون میگن اینه که میگه ما دو تا زبان داریم، یا زبان اولیه داریم یا زبان ثانویه. زبان اولیه همون سنت دینی و مفاهیمی که هر دینی مختص به خودش داره، مثلا مسیحیت تثلیث رو داره، ما توحید رو داریم. بحث جهاد برای ما هست، ولی بحث جهاد برای قوم برگزیده برای یهود هست، ولی برای ما به شکل دیگه البته ممکنه وجود داشته باشه، نه به اون معنی که یهود میگه. میگه زبان ثانوی هم داریم. اون زبان ثانویه در واقع تأکیدش بر اینه که ما برسیم به سنت های مختلف و نه مختلف، این که مشترکه. یعنی موضوعاتی مثل صلح، گفتگو، مدارا، اینها مواردیه که عملا بایستی بهش دقت بشه و تمرکز بر زبان ثانویه است نه بر زبان اولیه. پس این نگاه ابو نمر رو دوستان از نظر داشته باشن، بعدم باهاش کار داریم. این که از نظر که ما در صحبتایی که با این 22 سه بزرگوار کردیم، از کتابشون استفاده کردیم، مقالاتشون، مصاحبه‌ای که دیگران کرده بودن اونا رو من ازش استفاده کردم، اولا من نشون داد که این تحت تأثیر بودن اندیشمندان عملا یک واقعیتیه که ما تو بخشای مختلف این رو شاید هم یه امر طبیعی باشه، ولی خب تو این قصه واقعا مهم. خب فرآیند پژوهش من هم مثل پژوهش‌های دیگه کار من بیشتر یک کار کیفی بوده، با روش تحلیل مضمون انجام شده. دوستانی که اطلاع داشته باشن از روش کیفی میدانن که روش کیفی قاعدتا شما متن رو بسید تولید بکنید، بعد متن رو تحلیل میکنید. من بر اساس روش استرلینگ متن رو در سه بخش، یعنی هر مصاحبه ای رو بر اساس روی کردی که استرلینگ داشته سه بار مرور کردم و تحلیل کردم و به مقولاتی رسیدم و نهایتا اون مقولات را ارائه کردم. فرایند پژوهش من اینها بود: تشکیل جلسات تخصصی، تحلیل کتاب و مقالات، مطالعات موارد نظری و نظریه‌های موجودی که در این حوزه وجود داشته و تقسیم نگاشت در احیافت های موجود، و در نهایت سه فعالیت اصلی داشتم، یعنی چهار تا فعالیت پشتیبان و سه فعالیت اصلی که منجر شده به در واقع این جدول. خب مقالات ما رو آقای دکتر احمدزاده معرفی کردن. این سه روی کرد هر سه مقاله علمی پژوهشی شده. قبل از این سه روی کرد یه مقاله کلی من داشتم که با آقای دکتر مسجد جامعی در واقع کار کردم. معمولا رسم نیست توی تحقیقات کیفی آمار دادن، ولی از این جهت آوردم که این مقداری تقریبا به ذهن بشه. ما تقریبا 450 تا مضمون اصلی داشتیم، یعنی پایه اصلی داشتیم. این 400 تا تقسیم شده توی سه تا. 58% کسایی بودن که معتقد به مبناگرای سنتی بودن، یعنی پرسشنامه پر نشده، خدایی که در آمده اون خودها در واقع کم می شده. 67% انتقادی هستند و نهایتا 76% فرنگی شناختی هستند. این وسطی که انتقادی هست رتبه دوم رو داره در جمهوری اسلامی، یعنی کسایی که معتقد بودن گفتگوی بین دینی نگاهی داره که این نگاه اون نگاه جهانی نیست، یعنی این نگاهی که ما به گفتگوی بین دینی داریم همتراز با نگاه جهانی برای ما نبود. البته من دنیا رو ندیدم، من توی سمپوزیوم ها نبودم، اطلاعاتی که ارائه میکنیم بیشتر در واقع توصیف و تحلیل اطلاعاتیه که دیگرانی که دیدن یا در این قضیه صاحب سرک و کتاب و نظر بودن از دیدگاه اوناست. در صورت کلی این دیدگاه انتقادی 4 در واقع کاتگوری به تعبیر استرلینگ سازماندهنده داره. گفتگو رو اینها به مثابه امر اخلاقی میدانند، یعنی مبنای گفتگو رو اخلاق بنیاد میدانند، برخلاف مبناگرایان سنتی. اینها معتقدند که گفتگو در ایران ناهماویزی داره، یعنی مناسبتی بین قدرت حاکمیت و گفتگو وجود نداره. مثلا تو عرصه جهانی گفتگو یه معنی پیدا میکنه، اینجا ما گفتگو رو در واقع درگیر مسئله حاکمیت و قدرتش کردیم. توضیح میدم خدمتتون. نقد نگاه الهیات گرایی دارن. نکته کلیدی اینه که میگن اگه خواستید گفتگو کنید لازمش اینه که شما تئولوژی که وجود داره رو در واقع تخریب کنید، یعنی رو آواره های تئولوژی است که میتوان گفتگو رو در واقع علم کرد. نکته دیگه که اینها دارن به اون نکته چهارم اینه که معتقدن بین در واقع گفتگو به معنای حاکمیتی و گفتگو در حوزه عمومی باید یه تفاوتی بگذارید، یعنی تا زمانی که این تفاوت گذاشته نشه، که گذاشته نشده تا الان، اینا ایدهشون اینه، ما نمیتونیم به یک مرزی از پذیرش دیگری و در پس اون و در عقبه اون به گفتگو با او بپردازیم. خب هر کدوم از این 4 خودشون یک در واقع مضامین سازماندهنده دارن. اون مضمونی که معتقد گفتگو به مسابقه امر اخلاقی در واقع قلم داد میشه، خب میگه ما 2 اصل رو داریم. یکی این که بایستی عقلانیت بس پیدا بکنه، یکی این که توجه به مشترکات اخلاقی بشه. من تو اسلایدهای بعدی اینها رو در واقع مفصلتر آوردم، فقط در حد مرور بگم که فرصت رو از آقای دکتر مسجد جامعی نگیریم. پس 4 بود دیگه. یکیش این که گفتگو به مسابقه امر اخلاق بنیاده. وقتی میگم اخلاق بنیاد یعنی چی؟ یعنی فقهی نیست، یعنی گفتگو فرع یک امر فرهنگیه. چون اگر ما اخلاق رو در واقع بخشی از فرهنگ رو با حوزه فرهنگی رو اخلاق بنستیم، اینها معتقدن که ما گفتگو رو صرفا در عنوان یک امر اخلاقی میپذیریم. ببینید همینجا اینا تحت تاثیر هانس کونگ بودن، یعنی افرادی که من باشون صحبت کردم وقتی متمایل به این بحث میشه، چون میبینید که این تحت تاثیر بودنه هست. خب ازشون سوال میکنیم، میگیم که شما که میگین گفتگو اخلاق بنیاده یعنی چی؟ میگه تمرکز بر برجسته کردن مشترکات ارزش ها که از سنخ عمومیه نه از سنخ دینی، یعنی آنچه که جامعه آن را اخلاقی میداند نه آنچه که دین را آن را اخلاقی میداند. 2 شبکه‌ای شدن جامعه ایران. میگه نگاه کنید با وجود فناوری اطلاعات، رشد سریع تحولات اجتماعی تو جمهوری اسلامی، عملا جامعه ایران جامعه شبکه‌ای شده. وقتی جامعه شبکه‌ای میشه قاعدتا شما به عقل اخلاقی بیشتر توجه میکنید تا عقل دینی. اینها این دوتا رو، یعنی شبکه‌ای شدن جامعه ایران و توجه به عقل اخلاقی رو، 2 دلیل برای این آوردن که در واقع اخلاق این گفتگو میتونه مبنای اخلاق بنیاد داشته باشه. میگیم عقل اخلاقی یعنی چی؟ میگه عقل اخلاقی یعنی حکمی که بر اساس موازین اخلاقی به داوری صحت و سقم عمل کرده دیگری برای ورود به گفتگو میپردازه. یعنی تا زمانی که شما این عقل کلی اخلاقی رو تو ذهن خودت حاکم نکنی، اولا پذیرش اخلاقی دیگری هم با مانع مواجهی توش، در حالی که عقلانیت دینی بر محدود سازی شناخت، تعامل و گفتگو با دیگری بر اساس فقه و سازگار فقهی تمرکز میکنه. عقلانیت اخلاقی دامنه روابط رو از شریعت به متن عمومی زندگی میاره. یعنی هر چقدر فقه رو شما میبریدش به سمت در واقع محدود سازی و تعامل با دیگری رو در دستگاه فقهی که بیشتر شبیه به یک نظام یک نظام حقوقی میبری، این عقلانیت اخلاقی عملا شما رو از اون محدودیت سازی جدا میکنه، شما رو از شریعت میبره تو متن جامعه، میبره تو متن عمومی، اونجایی که در واقع گفتگوها داره شکل میگیره، اونجایی که زبان عملا به تعبیر ابو نمر میشه زبان ثانویه و اون زبان شریعت جدا میشه از زبان عمومیه، جدا میشه از اون زبانی که توی یک دستگاه فکری خاص داره ارائه طریق میکنه. بازگشت به خرد جمعی در عرصه‌های اجتماعی به مثابه یک از طرح‌های ورود به گفتگو با دیگریه. خب این همون بحث بالای کشف حقیقت صرفاً به واسطه گفتگویی است که میتونه به شیوه خردمندانه با دیگری بر اساس مسائل مشترک اخلاقی صورت بگیره. ما تشابهات، یعنی کدهایی که به نوعی منجر شده به این کاتگوری، اون کدها را خدمتتون داریم عرض می‌کنیم. واضح‌تر نشون دادم که نقد راحت‌تر صورت بگیره. ممکنه یه نفر با دیدن اینها بگی که نه، اخلاق نمیتونه بنیاد در واقع گفتگو باشه و یک پایه برای گفتگو باشه از نظر انتقادی. تأکید بر عقلی بودن آموزهای اخلاقی که ناظر به تشریح، تفسیر و ابعاد دیگری بوده و در فهم و همزیستی مسالمت آمیز در واقع موثره. و در نهایت این نکتهشون مهمه، میگن که ما گفتگو رو در دیگر زمینهای مرتبط با حوزه دین و دینداری نمیگیم به کار بریه، اتفاقا باید گفتگو بالاصاله زمینه برای استدلالگری و خردورزی باشه. در کجا؟ در حوزه‌های مشترک اخلاقی. میگه درسته در حوزه دین بحث عقل، عقلانیت و استدلالگری وجود داره، ولی همه که نمیان که راجع به اون نگاه های دینیه مثلا منحصر به فرد اسلامی در گفتگوها بحث کنن. اونی که میتونه ما رو نسبت به دیگری و پذیرش به دیگری در واقع راهمون را باز بکنه، اون مشترکات اخلاقیه، البته با روی کرده استدلالی و خردورزی. خب مورد دوم، نقد موضع قدرت و حاکمیت. اینا ادعاشون اینه که و دیدگاهشون اینه که آنچه که در گفتگوها تو این 42 ساله اتفاق افتاده خیلی دولتی بوده. یعنی عملا گفتگو به تبع آقای نواب گفتگو به معنای دیپلماسی نبوده، یعنی دیپلماسی مردمی نبوده. اون چیزی که اتفاق افتاده سازمانی بوده، بودجه‌ای بوده، تحت عنوان مأموریت اون سازمان آدم فرستاده رفتن گفتگو کردن آمدن. این نگاه یعنی چی؟ این نگاه یعنی از بالا به پایین ما به گفتگو نگاه کردیم، یعنی آنچه که بوده بیشتر حاکمیت قدرت بوده تا حاکمیت زبان. در حقیقت دیگری به یک ابر سیاسی تقلیل داده شده و بر اساس داله مرکزی قدرت و سیاست اومده این دیگری تبیین شده. دولتی شدن یا ساختارمند کردن گفتگو بر اساس مأموریت‌های سازمان‌های وابسته به حکومت. 3. عدم اجماع بین ساختار حاکمیت و کارکردهای گفتگو از یک سو. یعنی ما اینکه داریم میریم گفتگو می‌کنیم، این گفتگو چه کارکردی داشته؟ میگه اجماعی بین ساختار حاکمیت ما و کارکردهایی که گفتگو میتونه تو اصل جهانی داشته باشه، این ساختار نامتوازنه. اجماعی اینجا وجود نداره. این از یه طرف. از یه طرف دیگه حاکمیت همسوگانگان جهانی نیست در بحث گفتگو. این باعث چی شده؟ باعث شده که اختلاط و عدم شفافیت بین مرد قدرت، حاکمیت، دین و گفتگو ایجاد بشه. ببینید ما همین الان تو بحث مذاکرات هسته‌ای بحث دینی رو شما رها کنید. تو بحث مذاکرات هسته‌ای اولا به این سمت اگر نگاه بکنیم و یه نگاه انتقادی بخوایم داشته باشیم، اون ارتباطی که بایستی وجود داشته باشه و بتونه کمک بکنه به تیم مذاکره کننده اولا از سوی جامعه وجود نداره، یا از سوی حکومت یا از سوی حاکمیت اولا اون نگاه ها رو در واقع به صورت جدی جامعه متوجهش نمیشه. این نکته ایه که در واقع توی نگاه های بینادینی هم عملا رخ داده. من با یکی از بزرگواران که صحبت میکردم، حالا چون توی همین تحقیقات اسم بنا نیست آورده بشه و آوردن نمیشه، یکی از بزرگواران میگفت که ما الان نزدیک 15 ساله در واقع تو همین دپارتمان ها تو شرایط مختلف مثلا داریم شرکت میکنیم، ورود میکنیم، میریم، اتفاقا بلیط هواپیما برای ما گرفته میشه، ما میریم برمیگردیم، ولی عملا هیچی حاصل برای ما نمیشه. و نوع نگاهی که به این گفتگوها هست، یه گفتگوهایی که صرفا یک حضوری هستش که ما این مثلا ما دیده بشیم و بگیم که مثلا ما حضور داشتیم و برگردیم بیه، اینکه یک قدم پیشرفت داشته باشه ظاهرا کسی به فکر اینها نیست. حالا گفتگو در حوزه عمومی در واقع اینها معتقدن که موضع امر گفتگو در ساختار حکومت به عنوان مهمترین مسئله در دو عرصه زیر مستلزم تعامل تو همین در واقع نقد موضع قدرت و حاکمیت. یکی که میگن گفتگو در حوزه عمومی بایستی در واقع شکل بگیره فرهنگی و اجتماعی زیستی و حوزه خصوصی نظر خانواده که غالبا فاقد راهبرد قانونی و حقوقیه. دو، تأکید بر جنبه هایی که ظرفیت نمادین و بازنمایی داره. این رو به نظر من میتونه تحت تاثیر برخی از این اندیشمندان باشه. میگه ما برای اینکه بتونیم یه مقداری از موضع قدرت و حاکمیت دور بشیم، اولا بحث گفتگو از پایین به بالا بشه، یعنی تو خانواده ها به نوعی این بحث گفتگو جا بگیره، حتی گفتگوهایی که ما دیگری رو میتونیم بپذیریم، گفتگویی که میتونه بین من، بچه من و بچه یک یهودی وجود داشته باشه، یک مسیحی وجود داشته باشه. الان ما مناطقی رو تو خود ایران داریم که بچه های مشترک این ادیان تو خود اصفهان به همین شکله که بچه های در واقع این ادیان در کنار همدیگه تو مدارس دارن درس بخونن و در واقع کنار همدیگه زیست دارن. تاکید بر جنبه هایی که ظرفیت نمادین و بازنمایی داره. میگه که ما اگه بخوایم از اون موضوع قدرت و حاکمیت یه مقدار فاصله بگیریم، باید به این ظرفیت ها هم نگاه کنیم، اون نمادهای تمدنی که در واقع میتونه کمک بکنه به فهم و پذیرش ما نسبت به دیگری. خب اینا میگن که بایستی گفتگو بر نقد تئولوژی باشه. تا زمانی که الهیات گرایی، یعنی شما فقط الهیاتی داری فکر میکنی، گفتگو پیش نمیره. اگر گفتگو در یک فرم دینی اتفاق میفته، اما نباید به عنوان تصویری از دین و حیطه مطالعات دینی در نظر گرفته بشه. ما میریم برای گفتگوی ادیان، ولی نباید فقط فرمش یه فرم دینی باشه. این باید یه مرزی رو بشکنه و جلوتر بیاد. حالا اینا همون مرز و همون مشترکات اخلاقی رو در واقع مبنا قرار دادن. در تعریف دیگری و گفتگو، نه نظام دینی و قواعد آن، بلکه سیستم اجتماعی و نظام حقوق انسانی است. این حرف رو کسایی که رویکرد فرهنگی شناختی هم دارن میزنن، یعنی میگن شما باید این بری فراتر از اون نظام دینی. تئولوژی یا تئولوژی در این بافت مجموعه از باورهای نهادینه شده تاریخیه که خاصای جبهه ما و دیگری بوده. میگه اونی که تا الان بوده در واقع گفتگوها بر مدار همین بوده، یعنی ما و دیگری. تو برخی از همین مقالات هم هست که ما اینها رو میگیم مثلا مؤمن و کافر. حالا این یه مقدار جایگاهش متفاوته، من و مسیحی، من و یهودی، یعنی دوگانگی هایی که به تعبیر در واقع استروش ما ایجاد میکنیم، گافینگر هم به اینا اشاره میکنه، میگه این دوگانگی هایی که این و آن و جبهه بندی هایی که این و آن میشه، اینها به نوعی ما رو به امر گفتگو نمیرسونه. اولین قدم در گفتگو تخریب تئولوژی است. اینا اعتقادشون اینه، از این جهت که بتوان فهم درستی از دیگری داشت. میگه شما اون تعریف پیشینیتون رها کنی، تعاریف تقلیل یافتتون رو رها بکنید، بیاید که برسید به تعریف توسعه یافته، یعنی کمک بکنید به این که در واقع آنچه که از گفتگو دیده میشود مکتوب شود، نه آنچه که از ما و دیگری مکتوب شده است. این تفاوت رو میگه که شما بایستی بگذارید. و خب این اسمش اینا میذارن تخریب تئولوژی. بیند تئولوژی منجر به یک سونگری در باورها و صدور ملاحظات فقهی نسبت به دیگری و گفتگو شده. یعنی عملا ما چون اون نگاه فقهی یک سونگر رو داریم، نمیتونیم وارد گفتگو با دیگری هم بشیم. یک سونگران همه واقعیت های زندگی رو بر اساس یه ضابطه میبینن و تنها یک به یک جنبه مینگرن. باز توضیح میده، میگه یک سونگری موجب پررنگ شدن مسئله حقانیت شده و به جای برجسته کردن نگاه روادارانه بر نوعی رویکرد فرهنگی خاص درون یک نظام دینی تاکید میکنه. توجه به خود انتقادی دینی، اینا میگن که اگر ما خواستیم از این مرز در بیایم، اولین کاری که میکنیم باید یه خود انتقادی دینی انجام بدیم. باید بگم تو حوزه زبان شناختی دینی خودمون و دین شناختی زبانی خودمون یه بازنگری جدی بکنیم. در چی؟ در تفاسیر دینی، در فهم تکثر دینی، در مفهوم دعوت به پذیرش دیگری. یکی از این بزرگواران اشاره کرد به آیه قرآن کریم که در واقع توی دعوت از دیگران و اینکه چگونه میشه دیگران رو به نگاه اسلامی دعوت کرد، خیلی مفصله. من توی یکی از همین مقالاتم هم آوردم، فکر کنم تو همین مقاله فهم انتقادی به گفتگوی بینادینی در ایران پس از انقلاب، اونجا دوستان مراجعه بکنن. اون مفهوم دعوت رو من از نگاه اون بزرگوار که بعدن از دو نفر دیگه هم سوال کردم که مثلا تفسیری که ایشون و نگاهی که ایشون رو بحث دعوت داره آیا درسته یا درسته، اونا هم تایید کردن. اونجا ببینید مفهوم دعوت راه حل برون رفت از یک سونگری الهیاتیه. میگه اگه اون چیزی که قرآن داره میگه تو بحث دعوت بهش دقت بشه، ما رو از یک سونگری الهیاتی نجات میده. حقانیت، این نکته مهمه، حقانیت یک باور و مسئله مهم اعتقادیه، در حالی که اگر نوعی چرخش فکری و معنایی از حقانیت به حقیقت ایجاد بشه، ما برای بحث پذیرش دیگری و ورود به گفتگو خیلی از مشکلاتمون حل میشه. خب حالا این بحث رو دوستانی که فلسفه خوندن، فلسفه دین خوندن، دوستانی که نگاه دین پژوهی و جامعه شناسی دین دارن با این مفاهیم خیلی بیشتر آشنان. بحث حقانیت و حقیقت یکی از بحث‌های مهم توی حوزه تکثرگرایی دینی و تو اندیشه‌های جان هیک است. اصلا یکی از کسایی که خیلی مدعی این بحث بود و بعدا هم خب اندیشه‌هاش توی ایران و تو فلسفه ایران، فلسفه دین ایرانی، اندیشمند ایرانی خیلی بولد شد و برجسته شد، همینه. این نگاه برمیگرده به اون نگاهی که جان هیک هم داره. میگه شما اگر رو حقانیت تاکید کردی میشید انحصارگری دین. این حقانیت دست ازش بردارید، برسید به حقیقت دینی. یا حقیقت دینی وقتی اتفاق افتاد حقیقت قابل تشکیک، اما حقانیت مطلق. یک فرض شما دارید برای پذیرش دیگری و ورود گفتگو با دیگری دینی، ما اون همین که جای حقانیت و حقیقت رو در واقع عوض بکنید. پس اون نگاه تئولوژی اینها هم به این شکل. اسلاید آخر، رویکرد انتقادی معتقده که باید تفاوت در مفهوم گفتگو مبنای برای توسعه گفتگو بشه. یعنی هر چقدر شما تلاش بکنید که یه توسعه در مفهوم گفتگو ایجاد بکنید، در عمل به گفتگو و پذیرش دیگری دینی به همون میزان شما توسعه پیدا می‌کنید. اشاره به چی می‌کنن؟ یعنی ببینید تا الان هر اتفاق افتاده شما با دیگری که گفتگو نکردید، که آنچه تو سنت وجود داشته جدل. جدل یعنی چی؟ یعنی شما از نگاه‌هایی که از استدلالایی که فرد می‌کنه استفاده کنه علیه خودش. همین کلمه علیه که میگین که گفتگو نیست، که این جدله. در سنت ما تاکید بر جدل به عنوان شیوهی برای مواجهه دفاعی بوده، نه گفتگو با دیگری. شما جدل رو برای چی می‌خوای؟ برای که من ثابت می‌کنم فلان چیز هست یا ثابت می‌کنم فلان چیز نیست. همش ته استدلالگری به دنبال اثبات هویت خودتی. این نتیجه اون جدل است، در که تو گفتگو چه اینی. اگه ما تو گفتگو بر مبنای ابونمر و پنیکار پیش بریم، عملا اون نگاه دیگه برای ما در واقع دیگه به این معنی که اینا میگن دیگه عملا جایی برای جدل نمیمونه. میگه در روی کرده جدلی شما اومدین چیکار کردی؟ اینه یکی از بزرگواران میگفتن که من توی یکی دوتا از نوشته هم دیدم که ما معمولا وقتی برای گفتگو میریم اینقدر اینجوری تو روحی خودمون به عنوان مثلا یک آدم و سالها مثلا اینجوری چیز کردیم که مثلا بکنم برای مسیحی وقتی جلومون نشسته وقتی با این آدم راجع به مسائلی که به نوعی اثبات هویت اونم نه اسلامی، هویت شیعه اسلامی باشه و به همون شکل میخواییم طرز استدلال بکنیم، به همون شکل میخواییم در واقع خودمون رو نشون بدیم و این ما را جلو نمیبره. بلکه تلاش برای نوعی اثبات هویت خود و اغلب نشون دادن نوع سلطه دینی خود بر دیگری است. اینا نقدشون اینه، میگن تا زمانی که این اتفاق باشه ما نه تو پذیرش و نه تو گفتگو. این نگاهی که اینا دارن به لحاظ روشیه. در توسعه معنایی خب حالا حرف حسابتون چیه؟ میگن در توسعه معنایی باید گفتگو رو به مثابه امری طریقت پذیر قلمداد نمود و معرفی کرد. به چه معنا؟ به این معنا که گفتگو رو به مثابه شیوه جهت برون رفت از مشکلات و رسیدن به تفاهم. تو جدل شما به دنبال اثبات مفاهیم و اصولید، اینجا به شما میگه که شما شیوهتون اگر عوض بکنید، معناتون رو از گفتگو عوض بکنید، گفتگو میشه طریقت پذیر، نه جنبه دفاعی، نه جنبه ای که بر اساس این باشه که تیز بشی استدلالات فرد رو بگیری بعد از تو دلش اون عناصر رو در بیاری که علیه خودش استفاده بکنی. نه، ما گفتگو میکنیم برای که از یه راهی برون رفت پیدا بکنیم، مشکلاتمون حل بشه، به تفاهمی برسیم، به یک تعریف جدیدی از جایگاه خودمون تو ذهن اون آدم برسیم یا اون دیگری دینیه برسیم. در توسعه معنایی باید گفتگو رو به منصابه یه امری مشارکت گونه قلمداد کنیم. این منتقل کننده ایده هاست، برجسته کردن مراوداتی فارغ از مباحث علمی و در واقع کلامیه. گفتگو در اصل عمومی یعنی تعامل. تعامل هم نیاز به همدلی داره. همدلی هم در سایه گفتگوی عملی حاصل میشه و نه در تقابل و دیگری. و در نهایت اینها، این نکته آخری مهمه. دوستان دقت بکنن. آنچه تفاوت اساسی را در این دو نوع فهم از گفتگو، یعنی در واقع جدل به مثابه گفتگو فرض بگیرید و گفتگو به مثابه امری طریقت پذیر، میگه این دوتا تفاوت اساسیش در چیه؟ اتخاذ و بست نگاه مدنی به جای نگرش های ایدئولوژیک. دو، یعنی میگه تفاوت بین اینها در اینه که اگه ما بخوایم اون طریقت پذیره رو پیش بریم باید دو تا چیز رو بهش دقت بکنیم. این طریقت پذیره این کار رو برای ما انجام میده. اتخاذ و بست نگاه مدنی به جای نگرش های ایدئولوژیک. و دوم، کاربردسازی گفتگو در حوزه عمومی، یعنی از دل حوزه نخبگانی در بیاد اون نگاه عمومی و تبدیل به یک گفتمان عمومی در واقع در جامعه بشه. یه بحث هابرماس داره اینجا، من اینم خط به کلام میگم، یه بحث هابرماس داره اینجا که از اجماع صحبت میکنه. میدونید هابرماس اجماع رو یک اجماع اخلاقی میدن، میگه از اجماع اخلاقی است که شما به یک گفتمان در یک حوزه عمومی میرسید، وگرنه حوزه خصوصی که حال خودش رو داره. همون نگاه ابو نمر که حوزه خصوصی رو تحت عنوان زبان اولیه در حوزه دین شناختی خودش میگه. ولی در حوزه عمومی شما نیازمند به یک اجماع اخلاقی هستید. اتخاذ و بست نگاه مدنی به جای نگرش های ایدئولوژیک در حوزه پذیرش دیگری، چون تا زمانی که این اتفاق نیفته اون وقت اون اتفاق دومی هم نمیافته، کاربردسازی گفتگو در حوزه عمومی. یه نقدهایی هم اینها دارن بهشون وارد، من اندازه اون قدری که در واقع فهمم میرسیده اون نقدها رو هم در واقع آوردم، خیلی تیتروار بنده بهش اشاره میکنم، حتی ریزم هست فکر میکنم که مبنای این رویکرد بر اخلاق. خب میپرسیم چه اخلاقی؟ اخلاق بالاخره ما یه حاکمیتی داریم، یه نگاه دینی در کشور ما موجوده. شما الان همه نمیشه که در واقع به یک نومن و به وضع نکفه رو به وضع بود. بالاخره آنچه که مدعی حاکمیت دینیه تا اونجایی که میشه این ادعا باید ثابت بشه، حالا نه به هر قیمتی ولی به شکلی باشه که بشه قابل دفاع باشه. و شما وقتی میگی تخریب ایدئولوژی، اگر منظورتون از ایدئولوژی دینیه که مختلط با حوزه سیاست شده و نگاه سیاسی برش میچربه، این یه بحثه. اگر نگاهتون به ایدئولوژی، به تخریب ایدئولوژی در واقع از بین بردن پایه های فقهی، پایه های اخلاق اسلامی، پایه های حوزه های کلامی، به خصوص کلامی که در واقع تفسیر در واقع نگاه سنت، خب اینها حرف برای گفتن داره. به این راحتی نمیشه گفت تئولوژی رو ما تخریب کنیم، به همین راحتی نمیشه گفت ما از یک اخلاقی در واقع باشه. خب چه بسا ما کار نکردیم، یعنی تو حوزه همون اخلاق دینی در واقع کاری انجام نشده، ارائه مدل نشده که یک نگاهی به بحث و گفتگو از درون اون در بیاد. نکته بعدی که من بهش اشاره کردم، کی گفته که عدول از حقانیت به حقیقت به معنای پذیرش 100%؟ یعنی شما میگین که اگر کسی عدول از حقانیت به حقیقت کرد، عملا این آدم دیگه آدمی که دیگری رو پذیرفته. ما میگیم اینجور نیست. چرا؟ چون پذیرش دیگری در واقع به واسطه تسامح، تسامح و تساهل، اینا یه امر روانشناختیه. شما اگر یک امر روانشناختی رو به یک امر کلامی میخواید متصل بکنید، بایستی لوازم میان رشته ایش رو هم رعایت بکنید. ولی لوازم میان رشته اینجا رعایت نشده. شما از حقانیت یک نگاه کلامی دارید، از حقیقت یک نگاه کلامی دارید، نتیجه‌ای که از تو دلش در میاد این نگاه اجتماعیه. شما اون نگاهتون رو بسته به اون نگاه های کلامی هم بدید، نه اینکه دوتا نگاه کلامی رو در واقع کنار هم دیگه قرار بدید، بعد نتیجه‌ای که شما ازش میخواید بگیرید یک نظریه اجتماعی باشه. این یک بخشش میان رشته رعایت شده، ولی توی تعامل، توی توضیحات و توی استدلال ورزی که بین حقانیت و حقیقت میخواد داده بشه، به این شکلی شما هم حقانیت هم حقیقت هر دو جنبه روانشناختی هم داره. لذا بحثی که میخوایم بکنیم، یعنی استدلالی که میخوایم بیاریم، جوری نباشه که پای در واقع پای بستش نفس داشته باشه، بنیانش نفس داشته باشه، باید بهش بچه جامعی بهش پرداخته بشه. اینکه شما وجه سیاسی رو پررنگ میکنید، این معناش اینه که شما از ظرفیت های دین به لحاظ فرهنگی خبر ندارید. اتفاقا من وقتی روی کرداره در آوردم، هر کدوم از روی کرداره با دیگری نقد کردم. تو همون مقالات هم هست که چون دیگه دستم بود که سه تا گروه چجوری میتونن این در واقع کنار هم دیگه قرار بگیرن، الان نقدای خیلی جدی‌تر هم میشه بهش وارد کرد. من فقط در همین حد که در واقع ادب و رعایت کرده باشم و در نظر حضرت استاد نکته‌ای رو مؤدبانه گفته باشم خدمت عزیزان ارائه کردم. انشالله که مفید بوده باشه و نقص بنده رو انشالله با خوندن اون مقالات جبران میکنن. تشکر میکنم مجددا از همگی، در خدمت حضرت استاد هستیم. آقای دکتر احمدزاده بفرمایید.
ممنون، متشکر آقای دکتر جعفریان، استفاده کردیم، بحث خیلی خوبی رو محبت فرمودین، بحث رو خیلی توسعه دادیم و شاخه‌های مشو مطرح کردیم. خب در خدمت جناب استاد هستیم، جناب آقای دکتر محمد مسجد جامعی. 20 دقیقه تا 25 دقیقه ما در خدمت شما جناب استاد هستیم که نقدهایتون رو بفرمایید. در خدمتون هستیم.
بله، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت همه عزیزان و خود آقای جعفریان و جناب آقای احمدزاده اگه اشتباه نکنم عرض تبریک دارم. انشالله همگی خوب باشید و تشکر کنم از این زحمت خیلی زیادی که آقای جعفریان کشیدن، هم زحمت زیادی کشیدن برای صحبت و به عنوان استخراج مطالب و هم زحمت زیادی برای دستبندی کردن. خب من یه سری نکات رو خدمتون عرض میکنم. اولی خاطره کوتاهی رو بگم. موقعی که واتیکان بودم، یه بار یک آقای محترمی به نام آقای کامل الشریف، ایشون اومد گفت که من وزیر اوقاف سابق اردن بودم، فلسطینیم بود، و یک سوالی از شما دارم. پرسیدم از کی بپرسم، گفتن که از شما بپرسیم، از شما بپرسم. و سوالم اینه، اون موقع زمان ملک حسین بود، گفت ملک حسین از من پرسیده که این مقدار در اوایل دهه 90 داستان، 90 میلادی، این مقدار که این پاپ موجود یعنی ژان پل به اصطلاح مسئله گفتگوی دینی تأکید میکنه چیه؟ میخواد که ما این حرف اون آقای کامل شریفه، بالاخره به فارسیش این میشه، ما باید بریم زیر بلیت او یا اینکه چیز دیگه ایه. حالا اجمالاً صحبت زیادی اون موقع انجام شد. اتفاقا هر دفعه هم که میامد برای روم، میامد برای ملاقات و آدم شریفی هم، واقعا آدم هم اسمش کامل شریفی بود، واقعا هم شریف بود و بدم نیست بگم من خیلی از اردنیایی رو که باهاشون برخورد کردم اصلا فلسطینی بودن، من جمله سفیرشون در ایتالیا، چون در واتیکان اون موقع سفیر نداشتن، آقای الحسن که خیلی هم آدم مطلعی بود، اونم فلسطینی بود. اجمالا برگردم به موضوع، موضوعی که مسئله گفتگوی دینی است و راستش فضایی که در ایران وجود داره، با عذرخواهی میتونم این رو بگم، فضایی که در ایران وجود داره به طور کلی در مورد آنچه که در بیرون ایرانه، خیلی تصوراتشون تصورات واقعی اینه که انتزاعیه. حالا نه اینکه نسبت به فرنگی ها انتزاعیه، راستش نسبت به مسلمان ها، نسبت به عرب ها، بعضا حتی نسبت به شیعیان هم خیلی انتزاعیه و به هر حال این یه ویژگی حداقل کنونی جامعه ایرانه. در مورد موضوع گفتگوی دینی هم مسئله به همین صورته. معمولا تصور میکنن یک تلقی فرض کنید کاملا مشترکی بین حالا احیانا مسیحی ها یا دیگران وجود داره و بر اساس او میان و میخوان گفتگو کنن، حالا چه با حسن نیت چه با سوء نیت، بالاخره تو این فضا عمدتا فکر میکنن. واقعا اینجور نیست. یعنی مسئله گفتگوی دینی برای واتیکان که من از درون میشناسمش، برای واتیکان اصلا مسئله گفتگوی دینی این نیست که من چی میگم تو چی میگی و من چه نسبتی با حقیقت دارم تو چه نسبتی با حقیقت داری. اصلا مثال اسلامیش هم نمیزنم. مهمترین دغدغه واتیکان در طی سالهای اخیر مهمترین دغدغه شونه و لذا به تعبیر خودشون با چین دیالوگ های زیادی داشتن و دارن و اجمالا مسئله اینه که آیا اون کشیش یا احیانا اسقفی که باید در چین تعیین بشه ما تعیین کنیم یا اینکه دولت چین تعیین کنه. یعنی کل گفتگوی و حتی بیش از گفتگو مذاکره رسمی غیر رسمی، به اصطلاح اون قسمت هایی که مربوط حتی به بخش های رسانه‌ای از جانب واتیکان، حول این دور میزنه که آیا ما کشیش و اسقف رو شما تعیین کنیم یا ما تعیین کنیم، یا اینکه مشترکاً تعیین کنیم، یا اینکه شما تعیین کنید ما تنفیذ کنیم، یا ما انتخاب میکنیم شما تنفیذ کنید. اصلا در مورد این داستان، برای فرض کنید که کلیسای، حالا یکی از مهمترینش که همین کلیسای کاتولیک و واتیکان باشه، داستان این جوره. برای شورای جهانی به اصطلاح کلیساها که مرکزش در ژنو و همین شنبه پیش در ایران بودن، من همونجا صحبت داشتم، اصلا موضوع یه چیز دیگه ایه. برای فرض کنید کلیسای قسطنطنیه یا استانبول، اصلا موضوع گفتگوی دینی یه مسائل دیگه ایه. چنان که برای این کسانی هم که آقای جعفریان بررسی کردن، متکلمان و احیانا فیلسوفان فرنگی، اصلا مسئله یه چیز دیگه ایه. تصور نشه یه تلقی واحدی وجود داره، کلن تلقی واحدی نسبت به خیلی از مسائل وجود نداره، من جمله در مورد گفتگوی دینی در حال حاضر. خب من مجبورم نکات رو به صورت خیلی خلاصه بگم، چون این قسمت اولی، یعنی این هر کدوم از این بخشایی که خدمتتون میگم توضیحات زیادی داره. نکته دیگه در مورد ایران اینه که کلن ما تلقیمون در مورد گفتگو در چهارچوب اعتقادی خیلی هم خوبه، با این رو به معنی نقطه منفی نمیخوام عرض کنم، دارم بیان واقعیت میکنم. بر اساس اون به اصطلاح تلقی است که ما از زندگی ائمه اطهار داریم که با نه تنها اهل کتاب صحبت میکردن، با ملاحده و زنادقه و اباحی ها هم صحبت میکردن. واقع اینه که در تاریخ اسلام شما حالا اون مقدار که من میدونم پیدا نمی کنید، حالا فرض کنید ائمه رو، فرض کنید امام صادق رو یا حضرت رضا رو به عنوان یک عالم بزرگ در نظر بگیریم، منهای مسئله امامت، به عنوان یک عالم بزرگ شما پیدا نمی کنید عالم بزرگی که این مقدار مباحثه با طوائف مختلف، گروه های مختلف، حتی گروه هایی که به اعتباری اهل سنت بودن و مسئله به اعتباری امامت رو قبول نداشتن، انواع و اقسام صحبت ها بحث ها رو ما در زندگی ائمه مخصوصا بعضی از اونها یعنی صادقین و همچنین حضرت رضا رو داریم. و این تلقی ما از گفتگو بخوایم یا نخوایم عمیقا متأثر از اون به اصطلاح سوابقه. حالا نه تنها در مورد ائمه، کلن شیعه در شرایطی بوده در طول تاریخ و هنوز هم هست که مجبور بوده برای اثبات خودش و دفاع از خودش با اهل سنت مرتب گفتگوی به اعتباری عقلی یا نقلی در زمینه اثبات حقانیتش و رفع اتهامات داشته باشه. و این یک ذهنیت خاصی رو در مورد گفتگو ایجاد کرده و ما به عنوان ایرانی فقط ناشی از این جریانم نیست، یعنی ناشی از وضعیت ما به عنوان شیعه یا به اصطلاح سیره ائمه صرفا از اونم نیست. قبل از اسلام که ایران زرتشتی بود حداقل یک رساله خیلی معتبر هست که یه عالم زرتشتی داره مسیحی ها رو، چون در یک فترت زمانی مسیحی ها خیلی به ایران فشار آوردن، یعنی فشار آوردن که تعداد زیادی از ایرانی ها مسیحی می شدن. به هر حال این جریان و اینم طبیعیه، یعنی هر مثلا فرض کنید هندی ها مخصوصا هندوهاشون یه مقاومت زیادی در مقابل مخصوصا در طی این دهه های اخیر در مقابل فعالیت های میسیونری که میخواستن اونها رو مسیحی بکنن داشتن، حتی بعضیشون رو میکشتن، همین چندی پیش یکیشون رو کشتن. حالا اجمالا موضوعی که هست اون به اصطلاح سابقه ذهنی و شرایطی که ما به عنوان شیعه داشتیم به طور طبیعی ایجاب میکرده که ما یک تلقی خاصی رو از مسئله گفتگو پیدا بکنیم. خب برمیگردم خیلی خلاصه، برمیگردیم به موضوع گفتگو. من سعی میکنم خیلی خلاصه این مسئله رو بالاخره جمع بکنم چون توضیحش که خیلی مفصله. این کنید موضوع گفتگو به معنی عام کلمه، حالا نه تنها گفتگوی دینی، حتی گفتگوی سیاسی، این یه مسئله که از دهه 60 میلادی شروع میشه. در این معنی جدید میگم، یعنی گفتگو در معنی جدید، چه سیاسی، چه دینی و چه به اعتباری بین کلیسایی، این یه اصطلاحیه، این در واقع دیالوگ یا دیالوگ که از دهه 60 شروع میشه. داستان خیلی خلاصه اینه. در سال 1962 به طور واقعی جهان به تعبیر خودشون در معرض یک جنگ هسته‌ای واقعی قرار گرفت. روسا موشک‌های هسته‌ایشون آوردن در جزیره خوکا در کوبا و اون طرف هم در کنار امریکایی‌ها بود. واقع زمان خروشچف بود، خیلی وضع سنگینی ایجاد شد. این سنگینی رو به ویژه در اروپا، حالا در خود امریکا یه حرف دیگه یه، در اروپا خیلی احساس کردن. حالا اون موقع یه کسی که خیلی میوندار بود همین راسل معروف، برتان راسل. به هر حال یه چنین شرایطی وجود داشت، یعنی جهان در معرض یک حمله یا تهدید واقعی اتمی بود. خب یه مقدار که گذشت از همون اواسط دهه 60 یه آقایی بود، اون آقا رو من ندیدم، یعنی در ایام مأموریت من ایشون نبود، فوت شده بود، آقای کازارولی کاردینال بود و این جریان در زمان پاپ پل ششمه و همچنین جان 23. اجمالاً او اصلا آدم خاصی بوده، آدم میشه گفت واقعا فوق‌العاده‌ای بوده، آدم خیلی خیلی فوق‌العاده‌ای بوده. ایشون یک ابتکاری رو داشت و اون این بود که ما بریم و با کشورهای به تعبیر خودش پشت پرده آهنی بلوک شرق میریم باشون صحبت میکنیم که فرض کنیم چه کاری میتونیم بکنیم، چه کاری برای مثلا کلیساهای محلی میتونیم بکنیم و به همین ترتیب. و اون رئیس، در واقع رئیس دفترش آقای مطلا بود که من این رو مفصل میدیدم، خیلی خلاصه میگفتش که این آقای کازارولی اون موقع خیلی غیر عادی بود که یک مثلا کاردینال لباس غیر مذهبی بپوشه، مثلا کروات بزنه. گفت اینجوری بود و میرفت و خیلی هم در بند نبود که کی باش ملاقات میکنه. گفت تحویلش هم نمیگرفتم، میدادم مثلا رئیس اداره اقلیت‌های قومی اون باش ملاقات کنه، ولی گفت ادامه داد. به هر حال این جریان رو کازارولی شروع کرد، ولی به طور مؤثرتر مربوط به ویلی برانته و او گفت که معنی نداره که ما همینجور، ویلی برانت به اصطلاح صدر اعظم آلمان شرقی بود، از میخوام آلمان غربی بود، میگفت که در ضمن دبیر کل حزب سوسیالیست جهانی هم بود، میگفت معنی نداره که ما با طرف مقابلمون صحبت نکنیم. به هر حال از اوائل دهه 70 یک نوع ارتباطی بین بخش های مذهبی و همچنین بخش مخصوصا سیاسی، این مهمتر بودا، معمولا ما دوست داریم که مذهب رو مهمتر بگیم ولی واقعا در اینجا سیاست مهمتر بود، اینها شروع کردن یه سلسله مذاکرات، خیلی هم مؤثر واقع شد، بالاخره تبدیل شد به پیمان هلسینکی که بسیار پیمان مهمیه، بسیار بسیار مهمه. شاید در قرن 20 ما کمتر پیمانی به این اندازه با اهمیت داشتیم. خب از اون به بعد، حتی قبل از سقوط بلوک شرق، مسئله گفتگو تبدیل به یه اصطلاح شد در یه معنای جدید و موضوع هم این بود که اصلا مسئله این نبود که من به لحاظ اعتقادی چی میگم، تو به لحاظ اعتقادی چی میگی، موضوع این بود که این منم و این منفع منه و این مصالح منه و این قلمرو منه و اون هم که قلمرو توه، چگونه با هم دیگه میتونیم همراهی کنیم، همکاری کنیم که با هم دیگه اختلاف کمتر داشته باشیم، جنگ کمتر داشته باشیم. حالا همین حرفی که پوتین به اصطلاح به فرنگی ها میزنه. خب بنابراین مسئله گفتگو به عنوان یک اصطلاح در مفهوم جدیدش، اشتباه نشه، نکنین در قرن مخصوصا 17 مقدار زیادی کتاب نوشته شد از جانب کلیسای کاتولیک در بطلان کلیسای لوتری و کلیساهای پروتستان. بنابراین این مذاکره که نمیشه گفت، این در واقع این نوع ارتباط ها وجود داشته، ولی در معنی جدیدش داستانیه که عملا از دهه 70 شروع میشه و مخصوصا بعد از سقوط بلوک شرق خیلی تقویت میشه. اون که در قبل از به اصطلاح سقوط بلوک شرق یه جریانی اتفاق افتاد و اون در سال 1986 بود، ژان پل دوم چند بار این به اصلا یه آدم خاصیه ژان پل، چون از نزدیک کاملا میشناسمش و اون مقدارم که مثبت میگن واقعا مثبت نبوده، به هر حال نمیخوام در مورد او صحبت کنم. این آقای ژان پل چند بار به تا قبل از سقوط بلوک شرق 4 بار به لهستان رفت. من تعجبم چطور بهش این اجازه رو دادن که بیاد و مراسم فوق‌العاده بزرگ و پرجمعیت و باشکوه ایجاد کرد. این جنبش لخوالسا یا در واقع سولیدارنوش رو عملا او خیلی تقویت کرد. حالا اجمالا احساس کرد که این ابتکار کازارولی و سفرهاش به لهستان خیلی میتونه موفق باشه. در سال 86 بالاخره یه سلسله از مقامات کشورهای ادیان مختلف رو جمع کرد در آسیزی، در یکی از شهرهای ایتالیا، و به عنوان گفتگوی دینی. و این جریان ادامه پیدا کرد که هنوز هم اون کمیته سنتیجیدیو اون رو داره ادامه میده. حالا اجمالا اون هم یک عامل مهمی بود در مسئله گفتگوی دینی. بعد از این که بلوک شرق سقوط کرد، دیگه این تبدیل به یک اصطلاح عام شد برای ارتباط مختلف بین دینی، حالا چه با کلیساهای مختلف باشه، مخصوصا در اون موقع کلیسای ارتدوکس و کاتولیک، چه بین ادیان مختلف باشه، چه حتی بین ادیان مختلف، عذر میخوام، بین صاحبان یک دین و غیر صاحبان اون دین باشه. حالا یه نمونهش رو براتون بگم که انصافا خیلی هم جالب بود چون هر دو رو میشناختم. یه آقاییست به نام، البته فوت شد به خاطر کرونا، یک سال و نیم پیش فوت شد، آقای جولیو جورلو. این استاد برجسته فلسفه علم بود در دانشگاه میلان و یه بارم من با او صحبت خیلی مفصلی داشتم که حالا بماند، میشناختمش. و کاردینال خود حضور شما عرض شد که میلان، آقای مارتینی. مارتینی آدم بسیار مسلطی بود و کاردینال مخصوصا در زمینه عهد عتیق یکی از صاحب نظرهای خیلی مهم بود، به نوعی که بالاخره غیر دین، یعنی استادای غیر متدین هم اون رو به استادی قبول داشتن. حالا میخواستم این عرض کنم بین این دوتا یه سلسله مباحث اتفاق میفته. یعنی اون وقت آقای جورلو به قول خودش آگنوستیک بود، آدم شکاکی بود، نه خدا رو قبول داشت نه میگفت خدا رو قبول نداره، که در دو کتاب مختلف این مذاکرات اینا چاپ شد. به هر صورت این داستان گفتگوی دینی یک اصطلاحیه که اون موقع در دهه 70 جا افتاد و بعداً عملا بیشتر شد، یعنی طرفدار بیشتری پیدا کرد. در مورد این اصطلاحی که وجود داره به طور خیلی خلاصه، این اصطلاح رو که ما مثلا با فلان جا گفتگو داریم، این نشوندنده این نیست و نبود که ما با او در مورد مسائل فلسفی کلامی، حتی مسائل مورد ابتلای امروز مثل محیط زیست، حقوق کودکان، حقوق زنان، نمیدونم حقوق بشر، به من این نیست که ما با فلان جا در مورد این مسائل داریم گفتگو میکنیم. بابا این همش بهانه است برای اینکه بگه که وقتی من میگه که من با کلیسای مسکو یا با چین یا با کلیسای قسطنطنیه که یه موقع اینا دیالوگ نداشتن، وقتی میگه دیالوگ دارن به معنی اینه که رابطم خوبه. وقتی میگه با یهودی ها دیالوگ دارم به این معنی که رابطم رابطه خوبیه. اون مسائلی که شما خیال میکنید خیلی در این دیالوگ ها، در اون جایی که رسمیه، خیلی مهمه، اصلا این وسیله است، این بهانه است برای این که بالاخره موقعی که دور این میز نشستن میخوان صحبت کنن بعد یه چیزی باشه. ولی اصل قضیه این نیست که من چی میگم تو چی میگی، من چقدر حقیقت دارم تو چقدر حقیقت داری، من در این مسئله اصلا داستان این نیست. یه مثال اسلامیشو بزنم. بعد از اینکه آقای راتسینگر پاپ قبلی اون سخنرانی رو در مورد اسلام کرد، از هر اعلان کرد که ما رابطه دیالوگیمون رو با واتیکان قطع میکنیم. اتفاقا در زمان سفیر بودن فیتزجرالد بود که اونو کاملا میشناسم، یک الان کاردینال شد و موقع اسقف بود، خیلی تلاش کرد که این دیالوگ رو اون موقع راه بندازه، نتونست، با اینکه انگلیسی خیلی مسلطی بود، گفتم کاملا میشناسم فیتزجرالد رو، ولی نتونست. گفتم ما رابطه دیالوگمون رو با شما قطع میکنیم. و واقعا برای واتیکان اون موقع این جریان خیلی سنگین بود. میخوام خلاصش اینو بگم، بابا وقتی میگه با فلان جا، مخصوصا مراکز رسمی، وقتی میگه با اونجا دیالوگ دارم، این به این معنیه که او رو به هر صورت رابطه خوبی با هم دیگه داره. وقتی میگه ندارم، یعنی رابطه آشفته است. خب اگر این روشن باشه، واقع اینه که بخش قابل توجهی از دیالوگ یه واقعیت حاکمیتی اصلا، یعنی اولین دیالوگ ایران و واتیکان در زمان خود من بود و خیلی هم تلاش شد که این انجام بشه. مطلبی که اونها داشتن این بود که وضع اقلیت‌های مسیحی در ایران چگونه است، اینه که وضع اوقاف مسیحی و کاتولیکی در ایران چگونه است، اینه که وضع مدارسی که ما داشتیم، بیمارستانهایی که داشتیم، نمیدونم این جاهای دیگه‌ای که داشتیم برای در اصفهان و در شمال و در تهران و جاهای دیگه، این چگونه است. یعنی به اصطلاح مسئلهش در مورد آغاز دیالوگ یا ادامه دیالوگ این نیست که شماها چقدر در مورد فرض کنید که مسائل فلسفی و کلامی میدونید یا چقدر ما میدونیم چیکار بکنیم. اصلا داستان دیگه ایه. الان هم که با چینه برای نمونه یا حتی با خود ایرانه، به خاطر یه گلایه های مقدار این دیالوگ تأخیر افتاده، به دلیل مباحث فکری و فلسفیش نیست، به دلیل همون مسائلی که بهش حساسن. و چنان که از این طرف از هر هم اینکه قهر کرد، گفت من دیگه دیالوگ ندارم، اگرچه دیگه الان داره، این به خاطر این که خواست اعتراض کنه. لذا میخوام این عرض کنم، به طور طبیعی دیالوگ یه ویژگی حاکمیتی داره، چنان که اونها هم از حاکمیتی که این رو میخوان، نه که از مردم عادی بخوان که دوتا الان راهی بستن، یکی اتریشی، یکی اصفهان، یکی از میخوام ایتالیایی در اصفهان. یه جنجالی بود، سر این جنجال البته در سطح مطبوعات نبود، ولی من در جریانش بودم کاملا، این که این دو نفر بعد اخراج شن دیگه ما تمدید نمی کنیم. سر این جریان، یعنی طرف به مقامات ما، مقامات مهم بهشون، به خاطر این دوتا راهبه زنگ زدن و به هر صورت دیالوگ خودشون رو به عنوان منوط به حل شدن این مسئله کردن. لذا ذاتش حاکمیتیه. گاهی وقتای آنچنان بچه های ما، آقایون ما، آنچنان در فضای روشن فکری قرار میگیرن که کنن واقعیت ها رو اصلا نمیبینن. داستان بخشش بخش مهمش حاکمیتیه. خب حضور شما دیگه، من مثل که زیاد صحبت کردم. نیا کنید، یه بخش دیگه ای هست در حال حاضر، البته الان هم شروع نشده، حداقل 20 سال 25 سالی که شروع شده، موضوع مسئله گفتگویی بین هویته. و اینکه میگه من کیم تو کی هستی، اعم از دینه. یه کتاب خیلی به اصطلاح مهمی رو نوشت همین امین مألوف که یک مسیحی لبنانی از همین خاندان لوئیس مألوف است که المنجد رو نوشتن. اینا خانواده بزرگی هستن، مارونی هم هستن در لبنان. و خیلی هم صدا کرد در مورد من و تو. میکنید این موضوع من و تو، این در حال حاضر مطرحه، به نوعی به مسئله مهاجرین مربوطه، به نوعی مسئله به اصطلاح انطباق یافت اقلیت‌ها در داخل اروپا مربوطه، به نوعی به مسئله به اصطلاح کاهش نسل و اینکه چه کسانی باید به اروپا پذیرفته بشن بر کاهش، یعنی این رشد منفی جمعیت و خیلی مسائل دیگه. در اینجا مسئله من و توست. من کیم، تو کی هستی؟ باز در اینجا خیلی مسئله دینی نیست، مسئله حقوقه. من به عنوان خودم در کشور متوقف عنفی که به اون مهاجرت کردم چه حقوقی دارم؟ آیا میتونم در اونجا در روزهای ملی خودم، در روزهای مذهبی خودم، آداب و رسوم خودم، نمیدونم بچه هم که به مدرسه میرن اون شرایطی که داره چگونه است؟ اصلا مسئله حقه بیش از این که دین باشه. و اگه دینیه به اون علته که یه حق دینیه، ولی اولا به بساط حقه. آیا من این حق رو دارم که معبد خودم رو بزنم؟ مسئله معبد نیست، مسئله اون حقه. به هر حال این مسئله وجود داره، اشتباه نشه با گفتگوی دینی. این یک نکته. نکته بعدی هم که آخرین نکته منه، نیا کنید، یک حالتی وجود داره بین عموم، به اصطلاح حالا عموم نمیخوام بگم، در بین برخی، حتی بین برخی از روحانیون و به اعتباری کسانی که با دنیای جدید آشنان یا بیشتر آشنان، اینه که تصور میکنن هر مقدار متناسب با سلیقه طرفشون حرف بزنن این یعنی موفق تره و این که نتیجه بخش تره. در مورد این خیلی من نمیخوام صحبت کنم، ولی این رو بر اساس تجربه دقیق میگم. مهمترین مجموعه در دنیای حاضر که از گفتگوی دینی بیشترین سود رو برد یهودیان. یهودیا در طی این 30 سال اخیر در بین گروه های مختلف از همه بیشتر از قبل گفتگوی دینی استفاده کردن. یک اپسیلون هم، واقعا نه که یه بنده انگوش، یک اپسیلون، یک ذره از مواضع خودشون هم عقب نشستن. چه به اصطلاح اون مواضع دینیشون، چه مواضع سیاسیشون، چه مواضع فرهنگیشون و امثال اینها. اصلا ربطی نداره که شما بالاخره خیلی مجامله کنید، خیلی طرف رو بر صورت باهاش چی بگم، باهاش مسالمت کنید و اینکه این نتیجه بخش بهتره. گاهی وقتی عکس اتفاقه. البته نگاه کنید، اون کسی میتونه و اون مجموعه میتونه مانند یهودی کار کنه که تسلط یهودی رو هم به مسائل مختلف داشته باشه. واقع اینه که اونها در زمینه گفتگویی، گفتگویی نه به معنی دینی و حق و حقیقت و امثال اینها، در زمینه گفتگویی به لحاظ مسائل مختلفی که دارن واقعا مسلطن، بر همین همیشه هم طلبکارن. اجمالا این که تلقی بشه گفتگو موقعی موفقه که شما خیلی بیشتر امتیاز بدین، داستان کلن اینجور نیست. خیلی هم ممنون از یاد صحبت کردن و سلام علیکم و رحمت الله. صداتون نمیاد آقایه. صدا اصلا نمیاد.
جناب آقای جعفریان صدای بنده رو دارین؟
بله بله دارم. آقای دکتر دارم صداتون رو.
سلامت باشید.
خواهش کنم. بفرمایید.
دکتر جناب آقای دکتر مسجد جامعی فرمودن استفاده کردیم. خب در خدمت آقای دکتر جعفریان هستیم با 10 دقیقه زمان، اگر که بتونن مطالبشون رو معبد بفرمایند و نقدهای جناب استاد رو عنایت بفرمایند، توضیح بیشتری بفرمایند. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از آقای دکتر مسجد جامعی. بنده را یاد سالهای گذشته انداختن در مورد اون دو واحد درسی که راجع به گفتگوی ادیان با ایشون داشتیم. من این را هم بگم، ایده اصلی این بحث رو من از خود ایشون داشتم. از یک جمعی که ارائه میکردم ایشون یادم هستش که فرمودن که جامعه رو در واقع به نوعی، ایشون اون دیدگاهایی که وجود داشته رو خیلی خوب دستبندی کرده و امروز هم مجددا اون فرمایش رو داشتن. خیلی ما خوشحال شدیم. دو سه نکته ای که آقای دکتر فرمودن، البته ناظر به جامعه ایران، حالا البته نبود یک بخشیش یک تاریخچه ای از بحث و گفتگوی ادیان در دنیا بود که به نظر من ضرورت داشت که دوستان هم به همین مطلب، در واقع این مطلب رو منم بایستی میگفتم، ولی خب چون فرصت کم بود حضرت استاد زحمت ما رو هم به دوش کشیدن. نکته ای که ایشون فرموندن در نگاه و ادبیات جهانی حقیقتا همینطوره، یعنی این نکته رو آقای نواب هم بهش اشاره داشتن، میگفتن که ما تو جمهوری اسلامی در واقع بحث گفتگو رو یه چیز دیگه ای داریم فرض میکنیم، در حالی که توی دنیا آقای هادوی تهرانی، من با ایشون صحبت کردم، آقای محقق داماد، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله تسخیری، که حالا ایشون بیشتر توزیع تقریب مذاهب بودن ولی نگاه های خیلی چیز خوبی داشتن. چند روز پیش من یکی از بزرگواران گفتم که آقای تسخیری رو ما از دست دادیم، ولی هیچ وقت حتی مؤسسه ای که خود ایشون داشت دو نفر کارشناس نشینستن خاطراتی که ایشون توزیع تقریب داشت نوشته بشه. ما همیشه میگیم مثلا آیت الله بروجردی مثلا در کنار نگاه تألیفی مرحوم محمد عبدو که متأثر از در واقع سید جمال بود، مثلا نگاه تقریبی آقای بروجردی مثلا این، و حداقل یه مجموعه نمیگیم خاطرات ولی یک ایده بالاخره جمع شده توی آدم که گفته بشه و مستند بشه به این آدم، ولی راجع مثلا آقای تسخیری به هیچ وجه گفته نشد. حتی من به یکی از دوستان دانشگاه ادیان هم گفتم آقای نواب خاطرات فوق العاده زیادی داره، یک مجموعه به نظر من سه جلدی به راحتی میشه از گفتگو با اینا و بیان خاطرات، دیدگاه که حالا چه عرض کنم، شاید نه به شکل علمی، اینکه ضبط بشه و پیاده بشه. این رو هم اینجا میگم چون ضبط میشه و میدونم که بعدا توی کانال های مختلف گذاشته میشه، این رو واقعا من درخواستم هست، حالا حداقل به عنوان یه آدمی که بسیار کوچک در عرصه گفتگوی ادیان مثلا یک دوتا کار انجام دادم، به نظرم رسید که این هم خود آقای مسجد جامعی الان آقای دکتر به نظر من منبعی است برای مسیری که میشه توی جمهوری اسلامی اون رو رقم زد، دانشجویانی دیدگاهیشون رو کار بکنن و روی اون سرمایه گذاری بکنن. این یک بخش که راجع به دیدگاه جهانیه، من راجع به دیدگاه جهانی خب حرفی ندارم، عملا اون دید آقای دکتر خودشون مسلطن، بحثای خیلی خوبی رو هم مطرح کردن. راجع به جامعه ایران، آنچه که بنده جمع آوری کردم دیدگاهی بوده که شنیدم از کیا، از کسایی که در واقع هم به لحاظ اندیشه‌ای و هم به لحاظ در واقع تجربه، تمام تلاشم این بوده که امانت دار باشم، یعنی آنچه که دیگران گفتن تو کتاب منم هست، مثلا فقط اسم نیاوردن ولی گفتم مثلا یکی از کارشناسان این رو گفته، مستنداتش رو دارم، به پژوهشکده دادم که در واقع این حرفا مال کدوم آغاز ویساش هست و پیاده شده هاش هست. تحلیلی که من روی این زدم صرفا این مقولات اومده کاتگورایز شده، یعنی اومده توی یک مقولات فراگیر و تمام تلاش من این بوده که باز با حفظ امانت داری منعکس کننده سه دیدگاهی باشم که میتوان در جمهوری اسلامی بهش رسید و میتوان اون رو مورد ارزیابی و نقد قرار داد و احتمالاً سرمایه گذاری روش کرد برای در واقع اون نگاه. نکته ای که ایشون فرمودن، خب گفتگو در واقع یک کلن یک امر حاکمیتی است، بنده به این اعتقاد دارم. یکی از نقدهایی که توی اون اسلاید آخر آورده بودم توی یک دوتا آخر همین هست که در واقع گفتگو ما نمیتونیم خارج از اون مدار و ساختار حاکمیتی پیش بریم. بقیده بنده قبل از گفتگوی دینی ما گفتگوی سیاسی داریم، گفتگوی سیاسی گره خورده به حوزه قدرت، یک برشی از گفتگوی سیاسی میشه گفتگوی دینی، اگر تو اون معنا هم به کار ببریم که آقای دکتر به شکل جهانی به کار بردن، اینکه من با تو هیچ مشکلی ندارم، ما میتونیم کنار هم دیگه باشیم، اصلا بحث این نیست که بخوایم با هم حرف هم حتی بزنیم، یعنی همین که من و تو کار به کار هم دیگه نداشته باشیم، دعوا و درگیری بین ما وجود نداشته باشه، این میشه گفتگو. یعنی این معنایی که به نوعی شاید ما واقعا نیازمندش هستیم توی جمهوری اسلامی، حتی اگر اون نگاه حاکمیتی هم وجود داشته باشه، پیوند و وصل به حوزه قدرت هم باشه که خب یک امر طبیعی و ذاتی کار هم هست، ولی به نظر من با نگاه های فرهنگی که دو تا دیدگاه، یعنی دو تا کار گفتن اینو انجام بدیم، یکی به اون ظرفیت های نمادین تمدنی دقت بشه، حالا بعید بود از کسایی که روی کرده انتقادی داشتن، ولی خود من تعجبی بود، سه تاشون بودن میتونم اسم ببرم الان، میگفتن ما یه ظرفیت های تمدنی داریم که اینا خارج از اون نگاه جدلیه، یعنی میگفتن اون چیزی که نگاه حاکمیتی ما بهشه اون نگاه جدلی است. اگه شما بیاید اون ظرفیت های تمدنی به چرخید، اون ظرفیت های تمدنی رو اگه برجسته بکنید، اونجا میشه به در واقع اون نگاه فرهنگی رسید و یک نگاهی رو حداقل به این شکل و همین شکل از استاد فرمودن ما کار به کار کسی نداشته باشید، حداقل پا رو دوم کسی نذارید، اگه بحث هم نمی کن، بحث جدی هم در واقع ندارید، بی خود بحث جدی رو نندازید، یعنی به همین شکل عملا میشه به نظر من اینها رو دستبندی کرد و باز پیش رفت. نمیگم کارم یه کار 100% هست، به هیچ وجه کسی هم در واقع ادعایی هم برای من داشته باشه، من اون ادعای اون آقا رو قبول نمی کنم، ولی تا حدودی تونسته یک طریقتی رو یا یک مسیری رو جلوی چشم ما قرار بده که ما هر کدوم از اینها رو انتخاب بکنیم با توجه به نقدایی که بهش وارده، به نظر من میتونه مسیر آینده ما رو برای مواجهه با دیگری، چه در عرصه‌های شمولی، چه در عرصه‌های فرهنگی و چه در عرصه‌های سیاسی و دینی، به نظر من میتونه برای ما راهگشا باشه. ما میتونیم یک مدل خاص به خودمون در حوزه درک دیگری، حالا به تعبیر حضرت واتساپ به گفتگو نرسیم، به درک از دیگری، به اینکه من با تو چه سنمی دارم، چه ارتباطی میتونم داشته باشم، حداقل اون پایه و اون بنیانش رو به نظر من به این شکل بریزیم. یه نکته هم آخر کار فرمودن که متناسب با ذهن، بیش از ذهن مخاطبان صحبت نکنیم، البته اینو من منظور ایشون متوجه نشدم، ولی اگر منظور این باشه که مثلا توی این کتاب یا توی مقالات یا تو آوردن بعض از حرفا اغراق شده، باز اینجا تاکید بکنم که بخش عمده تحلیل ها عملا با توجه به مکانیزمی که تو حوزه روش تحقیقی روش تحلیل مضمون بوده، عملا تحلیل ها هم به نوعی وابسته و پیوسته به این نگاه بوده. اگر این نگاه در نظر او حضرت و استاد هست، عملا این نگاه منعکس کننده یه نگاهی است که در کسایی بوده که من با اونها گفتگو کردم و صحبت کردم. حالا به تعبیر اخوی ما این نگاه همیشه تو ما از همیشه حس میکنیم یه حالا یه چیزی یه جایی هست و ما باید اونو بزرگش بکنیم. دوست داشتم خودم هم این اتفاق بیفته، دوست داشتم به عنوان یک کسی که درک جامعه شناختی داره از پیرامونش و خب این سوژه هم با یک نگاه جامعه شناختی تقریبا دیده شده، سعی کردم واقعیت‌ها رو خیلی خوب توصیف بکنم در حد توان دانشجویی و کمک بکنم به در واقع دانشی که میتونه تو این زمینه تو جمهوری اسلامی شکل بگیره. باز متشکرم هم از آقای دکتر مسجد جامعه، هم از آقای دکتر احمدزاده، از همه حضار محترم و سپاسگزارم. ببخشید.
ببخشید آقای جعفریان.
آره بفرمایید، گوش می‌کنم.
بله. نه اصلا من نمی‌دونم این بخش آخری که گفتیم، من چیزی نگفتم که حالت نقدی نسبت به تحقیق شما داشته باشه. نمی‌دونم چجوری اینجوری متوجه شدی.
نه حس کردم چون جمله فرمودید من نوشتم، نه نخواستم بگم شما گفتین. این برداشت در واقع بنده بود که مثلا ما و مقدار متناسب با دانش مخاطبان
نه اینو نگفتم نیا کنیم. اون بخش آخری که گفتم به طور خیلی خلاصه میخواستم این رو بگم، تلقی نشه که شما هر مقدار مجامله کنید، هر مقدار تعارف داشته باشین که متاسفانه ایرانی ها زیاد دارن، این ربطی به موفقیت گفتگوی شما نداره. بعد مثالم زدم، واقعا حالا این بحث فنی خیلی مفصلی هم هست، یهودی ها در این 30 سال اخیر، چون قبلا نداشتن دیالوگ، در این 30 سال اخیر فوق العاده، یعنی هر ما من جلسه که شرکت الا این که به اصطلاح به نفع خودشون مسائل رو تغییر بدن، و اصلا فضای جهانی رو واقع اینه که عوض کردن. الان تلقی به طور خیلی خلاصه، تلقی مجموع مسیحیان نسبت به یهودیا کلن فرق کرده با 30 سال گذشته. البته دلایل زیادی داره، یکیش هم همین مسئله به اعتبار گفتگوی دینیه. نه اصلا، و اولم گفتم واقعا شما هم خیلی مفصل تحقیق کردین، هم خیلی خوب دسته بندی کردین، خیلی هم ممنون، متشکر. نه بهش عنوان نمیخواستم این نکته رو عرض کنم. یه نکته دیگه هم اشاره کردید، حالا هم خواستم این رو عرض کنم. نگاه کنید، من خواهشم این که اینه که یه مقدار چی بگم، یه مقدار ملموستر باشین. بابا در ایران 3 تا گروه مذهبی کاملا ایرانی هزاران سال در ایران بوده وجود داره که اصلا و ابدا اون مقدار که من میدونم فقط گاهی وقتی به مجالس دعوت میشن زینت المجالس. خب بابا با اینو گفتگو کنید. الان گروه مذهبی زرتشتی ها، خب بابا ما تاریخ گذشتمون رو که نمیتونیم منکر بشیم. اینا هستن که تا مقدار زیادی اون رو به اصطلاح به لحاظ مذهبی میشناسن، یا حداقل میتونیم ما اونها رو ازشون بخوایم که این مسائل بر ما روشن کنن. در مورد مسیحی ها نوعی مختلفش، اون مقدار که با آشوریا هست، این همین سریانی های سابق هست. در گذشته شهر تیسفون یا شهر مدائن 7 تا شهر بوده، برای هم بهش میگفتن مدائن. یکی شهر سلوکیه بوده، سلوکیه مانند روم بوده، مانند قسطنطنیه بوده، یعنی مرکز پاتریارکیه به طور کلی کلیسای سریانی بوده. حالا هم آشوریا هستن، هم کلدانیا که اصلا آشوری بودن هستن، هم ارامنه هستن. خب واقعش اینه که اصلا انگار نه انگار هی دنبال این هستن که با 4 تا فرنگی صحبت کنن. خب آقا این آقایون هم هستن، چرا با اینا صحبت نمی کنی؟ واقعش اینه که حتی خود یهودی ها در ایران، فقهتون چیه؟ تلمودتون چیه؟ فهم از تورات چیه؟ تاریختون چیه؟ به چه صورتیه؟ و الانه که بالاخره فضا دیگه خیلی خوب شده از نظر ارتباط های اینترنتی، چرا خیلی راحت میشه شما انواع و اقسام گفتگوها رو با همتایان خودتون در زمینه مسائل کلامی، فلسفی، مسائل فکری، مسائل مربوط به متن. حالا لازم نیست که حتما فرنگی باشه که معمولا به اونا تمایل هست، ممکنه هندی باشه، ممکنه کره‌ای باشه، ممکنه آرژانتینی باشه. لذا اینکه احساسم این بود که شما گفتین که من گفتم گفتگو ذاتاً حاکمیتی، نه. یا کنید موقعی که مراکز رسمی طرف مقابل با شما صحبت میکنه، این به طور طبیعی نه اینکه با ما حاکمیتیه، با چینش هم حاکمیتیه، با ویتنامش هم حاکمیتیه، با برمش هم حاکمیتیه، در واقع میانمار. این اشتباه نشه و الا گفتگو به ماها و گفتگو خیلی راحت شما میتونین، نمیخواد طرف مذهبی باشه، ممکنه یه آدم واقعا آتئیست باشه، خب باش میتونه صحبت کنی. لازم نیست فرنگی باشه، شما میتونین با یه آتئیست تونسی هم صحبت کنین، با یه آتئیست ترک هم میتونین صحبت کنین و امثال اینا. ببخشید.
خواهش میکنم، خیلی عالی جناب دکتر جعفریان خیلی استفاده کردیم. اگر جمع خیلی مهم و بعد بحث رو به پایان برسونیم، جعفریان بحث مسئله گفتگو دینار کن و
آقای دکتر صداتون قطع و وصل میشه.
صدای بنده قطع و وصل میشه. الان صدای بنده رو داریم؟
الان بهتر شد. بله بفرمایید.
بله، دکتر جعفریان به بحث مسئله بودن گفتگوی بین دینی در ایران اشاره کرد، نشانگاه‌هایی رو مطرح کردند و عدم فهم درست و منطقی از گفتگوی دینی رو مطرح کردند که جناب استاد مسجد جامی با این قسمت کاملا موافق بودند. بحث بین دینی و 4 رکن اصلی رو مطرح کردند که این هستش که گفتگو به مسابقه امری اخلاقیات، ناهمامی قدرت گفتگو و نقد نگاه الهیات گرایی به گفتگو و تفاوت انگاری در مفهوم گفتگو مبنایی برای توسعه گفتگو. جناب مسجد جامعی به تفاوت نگاه ها در فضای بین المللی های در ایران انتزاعی هست و به تفاوت موضوع گفتگوی دینی در ایران و فضای باش برای اصطلاح اون اهمیت سیاست در برمب اشتردن و نکته بعدیش این بود که گفتگو در نهای جدید یک ارتباط رابطه خوب و مفید هست که بین ادیان و مذاهب و فراتر هم برقرار و گفتگو به معنای اینکه حق با کیست و واقعیش و اینکه توجه حاصله گرفته و بیشتر به عنوان بخش مهمی از حاکمیت قرار گرفته و نسل‌های بعدی این اصطلاح بحث گفتگوی بین هویتی، اینکه من چه کسی هستم و تو چه کسی هستیم و به دنبال بحث حقوقی است و نه بحث های دینی و در پایان هم گفتگوی موفق رو این ندونستن که صرفاً ما به طرف مقابل امتیاز بدیم. خب برخی از این نکات رو جناب جعفریان یه مقدار بحث کردن و بازتر کردن و پاسخهایی رو که البته حالت نقد نداشت، بیشتر گفتگوی بین خود دو عزیز بود که استفاده کردیم. اما نکته نهایی که جناب آقای جعفریان اشاره کردن بحث گره خوردن گفتگوهای بین دینی با بحث‌های قدرت هست که خب قدرت امروز معانی و مفاهیم متعددی یافته و خیلی تو دینی حتی دانش فناوری و بحث در سالهای گذشته چند هزار سال گذشته چهار راه گفتگوی ادیان و مذاهب بوده و با توجه به نکاتی که جناب استاد مسجد جامعی در مورد یهودیان گفتن که بیشترین استفاده را کردن، لازم هستش که اون سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران یه مقدار تغییر و تحول داشته باشه و بتونه موازنه سیاست‌ها رو تغییر بده، از این بحث‌های سیاسی بیاره تو بحث‌های مربوط به فضاهای فرهنگی اجتماعی و اون چیزایی که دغدغه انسان‌ها روی کره زمین هست، حالا از بحث کاهش نسل گرفته، از بحث‌های محیط زیست گرفته و بحث‌های از این دست، تا بتونه اون چهارراه گفتگوی ادیان و مذاهبش که در طول هزاران سال بوده اون رو بتونه مجددا روی کار بیاره، اون رو مجدد مطرح کنه. خب دوستان سوالی نداشتم، من نگاه کردم گفتگوها رو، پیامی چیز خاصی نبود. از هر دو استاد بزرگوار تشکر میکنم که بحث ها در کرسی های ترویجی و تخصصی دیگر ادامه پیدا کنه. از همه عزیزان و به ویژه از جناب آقای دکتر مسجد جامعی و آقای دکتر جعفریان تشکر ویژه دارم. در نکته ای نیست که با صلوات برنامه جلسه رو به پایان برسیم.
بنده تشکر میکنم از حضرت علی، حضرت استاد افتخاری برای من بود کنار حضرت علی، کنار آقای دکتر مسجد جامعی. من
سلام باشید.
دارم عرض کردم که همین که کتاب بنده رو، حالا کتاب که نه، اون نوشته هایی که در واقع خیلی ارزش خواندن هم نداشت، ایشون زحمت کشیدن و مطالعه کردن، همچنین حضرت علی تشکر میکنم، همچنین از جمعی که امروز صبوری کردن و کرسی نقد ما رو شنیدن. ان شاءالله موفق و معید باشید. پیشاپیش عید رو همه عزیزان و همچنین حضرت علی و حضرت استاد تبریک عرض میکنم. موفق باشید. خدا نگهدار.
جناب استاد مسجد جامعی التماس دعا.
بله متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. متشکرم.
خدا نگهدار. خدا حافظ. عزیزان خدا حافظ تا جلسه دیگر.